موضع معین و مختصی شکل معینه. این به طور مختصر توضیح داده شد. حالا میخوام همین مطلب مختصر رو تفصیل بدیم. میگیم که جسم به تباعش مختصی موضع معینه، اینو توضیح میدیم به طور مصطفا، و بعد وارد بحث دوم میشیم که شکل که جسم به تباع خودش مختصی شکل معینه. الان میخوام وارد تفصیل بشیم درباره مکان، که هر جسمی مکان معینی رو اقتضا میکنه. جسم رو به دو قسم تقسیم میکنیم. یکی بسیط، یکی مرکب. مکان بسیط رو جدا تعیین میکنیم، مکان مرکب رو هم جدا. بعد در آخر نتیجه میگیریم که هر جسمی چه بسیط چه مرکب دارای مکانه، اون هم دارای مکان معین. میفرماد که بسیط، جسم بسیط مکان واحدی رو اقتضا میکنه، چون که طبیعتش واحده و طبیعت متعدد نداره و هر واحدی هم واحدی رو اقتضا میکنه، او فقط مکان واحد اقتضا میکنه، مکان دیگری رو نمیتونه اشغال کنه مگر اینکه قاصر او رو به مکان دیگر منتقل کنه، و الا خودش به طبیعت واحدش مکان واحد رو اقتضا میکنه. اما مرکب رو به سه قسم تقسیم میکنیم. یک قسم اینه که مرکب یکی از اجزاش بر بقیه اجزا غلبه داشته باشد. مثلا فرض کنید که مرکبی داریم که چهار تا عنصر درش به کار رفته، آب و خاک و هوا و آتش. فرض کنید که خاک این غلبه داره، عنصر خاکی بر بقیه عناصر غلبه داره، مثل سنگ. مثلا سنگ اینطوره، مرکب از هر چهار تاست، عنصر خاکیش هم غالبه. این مرکب به سمت مکان طبیعی اون عنصر غالبش میل میکند، و مکان طبیعی این مرکب همون مکان طبیعی است که برای عنصر غالبه. یعنی مکان طبیعی این مکان طبیعی خاکه. میبینید سنگ میاد توی خاک قرار میگیره، حتی اگر رو آبم بذاریدش وای نمیسته، میاد پایین تا خودش به خاک برسونه. مکان طبیعیش خاکه، چرا؟ چون عنصر خاک برش غالبه. این یک قسم که یک عنصر در او غلبه داشته باشه. فرض دوم و قسم دوم اینه که دو عنصر درش غالب باشه، نه یک عنصر، و دو عنصر هم مکانشون واحد نیست اما جهت مکانشون واحد باشه. اینو توضیح بدم. چهار تا عنصر داریم، چهار تا مکان، ولی این چهار تا مکان دو جهت مکان دارن. هوا و آتش هر دو مکانشون بالاست، بالا یعنی جهت، هر دو مکانشون بالاست. آب و خاک هر دو مکانشون پایینه، یعنی مکان این دو چهار تا ولی جهت مکان دو تاست، یکی جهت بالا یکی جهت پایین. دو تا عنصر جهت مکانشون بالاست، دو تا عنصر جهت مکانشون پایینه. حالا دو عنصری که جهت مکانشون مشترک باشه، فرض کنید در یک جسم غلبه کرده، مثل آب و خاک. آب و خاک در یک جسم مرکب غالب بودن، آب و خاک مکانشون یکی نیست ولی جهت مکانشون یکیست، یعنی هر دو به طرف صفر میان، هم آب هم خاک هر دو به طرف صفر میان. حالا عنصری داریم مرکب که این دوتا عنصرش غلبه دارد، یعنی دو تا عنصری که جهت مکانیشون واحده غلبه داره. باز این مرکب به سمت اون قالب می رود، منتها اینجا قالب مطلق نیست، قالب به لحاظ مکانه، به سمت اون قالب می رود. یعنی بازم این شیئی که مرکب است و عنصر خاکی و آبیش قالب است به سمت صفر می رود. دیگه نمیگیم به سمت مکان آب می رود یا به سمت مکان خاک، میگیم به سمت صفر می رود. حالا اگه اون دو عنصر دیگه‌اش قالب بود به سمت الف می رود. این هم دو قسم. پس قسم اول این بود که یک عنصر غلبه داشته باشه، قسم دوم مرکبی بود که دو عنصر غالب است، منتها دو عنصری که اگرچه مکانشون یکی نیست ولی جهت مکانشون یکی است. قسم سوم بله مثال زدیم، منتها رو تعیین نکردیم، مثال که آب و خاکش غالب باشه، یه عنصری پیدا، یه مرکبی پیدا کنید که آب و خاکش غالب باشه. بله مثل مثلا فرسون گل، البته گلمون گلی باشه که خیلی خاک زیاد نباشه، مثلا دوغاب باشه. این اگه رو آبم بذارید واقع میشه، وایمیسه، روی زمینم بذارید وایمیسه. اما اگه گل باشه، گل سفت باشه، این عنصر خاکیش بیشتره، تو آب هم وای نمیسته، میره پایین. خب قسم سوم مرکبی است که هیچ یک از این دو قالب رو نداشته باشه، نه یک عنصر در او قالب باشه، نه دو عنصری که جهت مکانشون یکیست غالب باشه، اصلا غلبه‌ای توش نیست، یا اگر هم غلبه‌ای هست اونچنان غلبه‌ای نیست که بتونه تأثیر گذار باشه. این اقتضاهای مختلف مکانها نسبت به این مساوی است، یعنی آنچه که در درون این مرکب هست هم به سمت مکان نار جذب میکنه، هم به سمت مکان هوا، هم به سمت مکان آب، هم به سمت مکان خاک، چون هر چهار تا رو داره و هر کدوم از این عناصر هم مقتضی مکان خودشون هستن، پس چهار تا مقتضی داره این جسم رو به چهار طرف جذب میکنه و مجاذبات همه مساوی هست، هیچ کدوم نمیتونه تأثیر غالب بذاره، لذا جسم همونجا که هست میمونه، این جسم مرکب همونجا که هست میمونه، چون همه مجاذبات نسبت به مکان مساوی هست، هیچ که نمیتونه جذب شدیدتری بکنه و این جسم رو به سمت مکان خودش جذب کنه، هیچ کدوم از این عناصر، لذا این جسم در همون جایی که وجود گرفته میمونه. میفرمان مثل آهنی که از چند طرف شما آهنربای مساوی بر او وارد کنید، این همون جایی که موجوده میمونه. مثلا فرض کنید که از چهار طرف آهنربا بذارید، تأثیر آهن رو با هم مساوی باشه، این جسم همون وسط باقی میمونه، جاش عوض نمیشه. بله مکان اول رو همون خالق بهش داده، هر کسی سختی ساخته یه جا قرارش داده، چی جوری قرارش داده؟ دقت کنید، این سوال خوبیه که من باید بگم، البته میگفتم بعدا، حالا شما سوال کنید الان عرض میکنم. این عنصر مرکبه، اجزایش قبلا موجود بوده، یه فاعل این اجزا رو جمع کرده، حالا فاعل طبیعی است یا فاعل با شعور یا هر چی، این فاعل این اجزا رو جمع کرده و مرکب رو تشکیل داده همون جایی که این مرکب تشکیل شده همون جا میمونه. یه مکان جدیدی براش درست نمیکنیم. مکان عناصرشه. عناصر رو جمع کردیم یه جا و این ترکیب درست شد. همون جایی که این ترکیب درست شد همون جا این مرکب میمونه. حالا عناصر بالاخره مکان طبیعیشون مختلف بود. ما به قصد مکان طبیعیشون رو از مکان طبیعی بیرونشون آوردیم، یه جایی این ترکیب رو درست کردیم. یه جایی این ترکیب درست شد و مرکب حاصل شد. همون جایی مرکب باقی نمونه. مکان جدیدی رو اشغال نمی کنه، یعنی به سمت چیزی دیگه نمیره. همون جایی که ترکیب میشه همون جا میمونه. عنصر دو قسمه دیگه، ماده عنصری دو قسمه، عنصر مرکب داریم، عنصر بسیط داریم. عنصر البته وقتی گفته میشه ما اینطور میگیم مرکب عنصری یا عنصر بسیط. حالا اگرم گفتیم عنصر مرکب اشکال نداره، اگرم گفتیم عنصر مرکب اشکال نداره، منظور مرکب عنصر الا عنصر بسیطه. نه، مثال هنروبا تشبیهه و الا ما مثال زدیم در قسم سوم. در قسم سوم چهار تا مجازر عبارتند از چهار تا مکانی که مال عناصر هست، مکانهای طبیعی عناصر. در این مثالی که ما زدیم چهار تا مجازر عبارت بودن از چهار تا هنروبا، ربطی به مکان نداشتیم، فقط به عنوان مثال بود، عنوان نمونه بود. خواستم نمونه ذکر کنم که اگر چهار تا نیروی متساوی بر یک شی وارد شد، هر کدام از این چهار تا خواستن اون شی رو به سمت خودشون بکشن، این جسم به سمت هیچ کدام نمیره، چون چهار تا نیرو مساوی هست. اگر نیرو نامساوی شد به سمت اونی که قوی تره میره. اگر نیرو مساوی شد همون جا که هست میمونه. نقل میشه که سلطان محمود وقتی که وارد شهر سومنات هند میشه، بهش میگن بتخونه اینجا هست که خدای عجیبی داره، بت عجیبی توش هست. اگر شما اون معجزه‌ای که این بت داره معجزه‌اش رو ازش بگیرید، ما به خدای شما ایمان میاریم. خب ایشون هم فاتح بود و وارد میشه توی بتخونه، میبینه بت وسط هوا ایستاده، نگاه میکنه نخی چیزی، حتی نخی نامرئی، اصلا نه چیزی وجود نداره، این بت وسط ایستاده. هر چی فکر میکنه علما رو میگه، هیچ کی حالش نمیشه. میگن ابو ریحان بیرونی در رکاب بوده، اونو بیاریدش. ابو ریحان میاد میگه که یه دونه از این سنگای دیوار و بتخونه رو بکنه، سنگو میکنن بت میفته. بعد همه تعجب میکنن، میپرسن چی بوده. میگه تمام دیوار آجراش آهن رو باد، تمام شیش طرف اینجا آهن رو باد، این بت هم آهنه، اینو وسط گذاشتن ولش کردن، تمام تأثیرات آهن رو باد بر این بت مساوی این هم جو وسط مونده. من خواستم تصاویر رو از من ببرم، گفتم یه دونه آجر رو برداری. یه دونه آجر رو برداشتن، تساوی از این رفت، اون جایی که آجرش برداشته شد نیرو ضعیف شد، بقیه نیروی قوی داشتن، کشیدن با تین داخل نکنه. منظور این که اینطور تأثیر های متساوی وقتی باشه شی در همون جایی که هست میمونه. این قانون رو اون هندی ها فهمیده بودن، عمل کرده بودن. اون حالا کلاهبردار اولی که خواسته کلا سر مردم بذاره این کارو کرده، بقیه هم باور کردن. خب حالا عبارت توجه کنید، صفحه 201 سطر اول. ولی البسیط مکان واحد یقتضیه طبعه، جسم بسیط یک مکان دارد که طبیعت خود این جسم اون مکان رو اقتضا می کند. چهار تا بسیط داریم، چهار تا مکان جدا دارد، مکانشون هم معینه. البته ممکن است شما جزی از این عناصر رو از مکانشون اخراج کنید و در مکان دیگر قرار بدید، اما این مکان قطعیه، مکان طبیعی نیست. اگر همین رو رها کنید و مانعی نداشته باشه به سمت مکان اصلیش میره. مثلا فرض کنید شما ممکنه هوایی رو در درون یک محفظه حبس کنید، ولی وقتی اینو رها کردید به محل هوا که محیط به زمینه رجوع میکنه. آبی رو یه جا حبس کنید، وقتی رهاش کردید به سمت اون کره آب میره و همچنین بقیه. پس ممکنه جزی از عناصر مکان خاصی که قصریست داشته باشه، ولی کل عناصر مکان طبیعیشون معینه. مکان طبیعی خاک مرکز عالمه، مکان طبیعی آب محیط به این مرکزه، مکان طبیعی هوا محیط به این دوتاست، مکان طبیعی نار محیط به این ستاست. ولی المرکب، اما مرکب سه جور مکان داره. ولی المرکب ما یقتضیه القالب فیه، برای مرکب مکانی است که اون مکان رو اقتضا میکند. القالب یعنی العنصر القالب فیه، عنصری که قالب است در این مرکب اقتضا میکند مکان این مرکب رو. یعنی این مرکب به سمت مکان اون عنصر قالب میرود، اما مطلقا و اما به حسب مکانهی. اما مطلقا و اما به حسب مکانه هر دو قیدن برای القالب. عنصر مرکب، جسم مرکب عنصر قالبش یا قالب مطلقاست یا بله، اما مطلقا و اما به حسب مکانهی، یعنی مکان اون قالب. مطلقا در اینجا به معنی تنها، یا قالب است به تنهایی یا قالب است به اصل مکان. مثلا آب و خاک با همدیگه قالب میشن، به حسب مکان قالب میشن در اون دوتای دیگه، ولی خودشون بر همدیگه غلبه ندارن. آب و خاک بر هم قالب نیستن، به حسب مکانشون غالباً، یعنی این دوتا مکان صفر رو طلب میکنن. البته این مطلب رو در عبارت خاصی بیشتر توضیح خواهیم داد انشاءالله. هرچند توضیحش همین مقدار است که عرض کردم، اینی که عرض کردم تمام مطلب منطقه اجمالشه که عنصر یا عنصر غالب است مطلقا، یعنی به تنهایی، یا عنصر غالب است اما به تنهایی غالب نیست بلکه با غیر قالبه. قالبم قالبه به حسب مکانه، نه قالبه به حسب عنصر. یه وقت میبینید که یه جسمی عنصر قالب داره، یعنی یه دونه عنصرش قالبه، اما یه وقت جنس عنصر قالب نداره، مکان قالب داره. یعنی یه چیزی رو دارد که به لحاظ مکان داره غلبه میکنه. یعنی همونطور که مثال زدم از خارج، آب است و خاک، این دوتا غلبه دارن بر اون دو عنصر دیگه. میبینید این مرکب عنصر غالب نداره، مکان غالب داره. یعنی غلبه به حسب عنصرش نیست، غلبه به حسب مکانه. مکانی که عبارت از صفره غلبه دارد بر مکانی که عبارت از علوه، ولی تو خود این مرکب عنصری که غالب باشه ما نداریم. مطلب روشن انشالله فکر میکنم در شرح خواجه روشن تر بشه. این اما به حسب مکانه همونطور که پیداست عطف است بر اما مطلقا. من گفتم هر دو قیدن برای قالب، بهتره که قید بگیرید برای یقتضیه. اصلا نه بهتر بلکه بالاتر از بهتر، شاید متعینه قید بگیری برای یقتضیه. للمرکبه ما یعنی مکان، یقتضی اون مکان رو عنصر غالبه در این مرکب، یا یقتضی مطلقا یا یقتضی به حسب مکان اون غالب. یقتضی مطلقا یا یقتضی به حسب مکان غالب. حالا فعلا تحمیلا اون چیزی که گفتم برای عبارت تحمیل کنید تا بعدا عبارت رو کامل روشن کنم. عنصر غالب مطلقا بله ما یقتضیه مطلقا عبارت هست از اونجایی که عنصر واحدی غالب باشه، ما یقتضیه به حسب مکان الغالب، اونجاییست که دو تا عنصر غالب باشن ولی دو عنصر جهت مکانشون یکی باشه. حالا اینو فعلا به همین صورت شرح میکنم تو ذهن داشته باشید، بعد تشریح بیشتر میکنم. اوم اتفق وجوده فی عطف بر مطلقا و به حسب مکانیهی نیست، عطف هست بر مای ما یختزیه للمرکب ما یختزیه القالب. اوم اتفق وجوده فی مای متفق کنایه از مکانه، همونطور که مای ما یختزی کنایه از مکان بود، للمرکب مکان یختزیه کذا او مکان اتفق وجود المرکب فی، برای مرکب مکانی است که وجود مرکب در اون مکان اتفاق افتاده، یعنی همون جایی که ترکیب شده همونجا میمونه و همونجا مکانشه. این مال کدوم مرکبه؟ مرکبی است که اذا تصابت مجاذبات انها، وقتی که تمام مجاذباتی که در این مرکب هستند از اون مکان مساوی باشند، یعنی این فرض کنید در مکانی قرار گرفته این مرکب، اونی که جذبش میکند از مکان نار، جذبش میکند به مکان نار تأثیری داره، اونی هم که جذبش میکند به سمت هوا همون تأثیر رو داره، اونی که سمتش جذبش میکنه به سمت آب یا خاک همون تأثیر رو داره. چهارتایی بر این مرکب تأثیر مساوی میگذارند، قهرن این مرکب همون جایی که ترکیب شده میمونه و تکان نمیخوره و جای دیگه نمیره. مجاذبات رو توجه میکنید، مجاذبات رو من خارجی فرض کردم، خارجی داخلی فرض میکنه، هیچ فرق نمی کنه چه بگید داخلی چه بگید خارجی. خواجه میگه که البته طبق مبنای قدیم باید داخلی فرض بشه و طبق مبنای جدید باید خارجی فرض بشه، ولی از نظر محتوا فرقی نمی کنه. خواجه میگه که در درون این، اینجا ما مطلب توضیح میدم که بعد که رسیدیم دیگه احتیاج به توضیح مجدد نباشه، فقط بتونم اشاره کنم ردشم. خواجه میگه این مرکب دارای بخش هوایی هست، بخش هوایی جذب به کره هوا میشود، پس خود همین مرکب از درون خودش جاذبی به سمت مکان هوا دارد و باز بخش آتشی دارد، این بخش آتشیش به سمت میخواهد به سمت کره آتش رود، پس خود همین بخش هوایی جذب میکند این مرکب رو به سمت هوا، بخش آتشیش جذب میکند مرکب رو به سمت آتش، بخش خاکیش به سمت خاک، بخش آبیش به سمت آب. یعنی همونی که در درون این مرکب آمده، این چهار عنصر هر کدومشون عنصر رو به سمتی دعوت میکنند. میبینید مجاذبات در درون هست، یعنی همین عناصر اربعه که در درون هستند هر کدومشون میخواهند این مرکب رو به سمت مکان اصلی خودشون جذب کنند. من از بیرون گفتم مکان آتش میخواد این مرکب رو به خاطر اینکه مشتمل بر آتشه به سمت خودش جذب کند، هوا این مرکب رو به خاطر اینکه مشتمل بر هواست میخواد جذب کنه و هاکذا بقیه. توجه کردید من مجاذبات رو بیرون گرفتم، خواجه مجاذبات رو درون میگیره، فرق نمی کنه. بالاخره این مرکب چهار تا عنصر دارد که این چهار تا عنصر این مرکب رو دعوت میکنن به چهار مکان، یا چهار مکان بیرونی این مرکب رو به سمت خودشون دعوت میکنن، و چون دعوت کنندگان مساویان و تأثیر مساوی روی این جس میگذارن، این جس به سمت هیچ کدوم نمیره، همونجا که هست میمونه. او متفقه یعنی مکانیست که اتفاق افتاده، این مکان مرکب مکانیست که اتفاق افتاده، وجود مرکب در اون مکان. این در صورتی است که مجازباتی که در اون جسم هستند انهو از این مکان مساوی باشند، که خواجه بعدن المجازباتو فیس میگه، یعنی مجازباتی که در این مرکب هستند نسبتشون با همه با مکان ها مساوی است. واف داره؟ عبارتو بخونید چی بگیه؟ نه وابش باید خط بخوره، نداریم بابا. نه از نظر معنا باطله، نباید باشه. بله نداری، همون نسخه خوبه. بله نسخه ما هم نداری، اون نسخه خواسته تصحیحش کنه خرابش کرده، واو عمدن گذاشته، پیداست که توی شاپ نبوده. نه واو خط بکنید، نداری. اون متفق وجود حفیه ازا تصابت المجازبات است. خب پس جسم وسیط مکانش همونیست که طبعش اختزا میکنه. جسم مرکبم یکی از سه مکان رو دارد، نتیجه میگیریم فکل جسم لهو مکان واحد. هر جسم یه مکان دارد نه بیشتر، چه جسم وسیط باشد چه جسم مرکب باشد. و اگر مکانش رو انتقال بدهیم قاصری انتقال داده، ولی مکان طبیعی یکی بیشتر نیست. اگه بسیط باشه که روشنه، اگر مرکب باشه به یکی از این سرس میگفتیم تخته میشه. لما فرق من بیان ان کل جسم یختزی موضعا و شکلا به حسب طبیعه علل اجمال شرع فی التفصیل و بعد بالموضع. مصنف فارغ شد از بیان این که هر جسمی اقتضا دارد دو چیز، یکی موضع معین یکی شکل معین. به حسب طبیعه متعلق به یختزی است، یعنی به حسب طبیعتش اقتضا می کند موضع معین و شکل معین، کاری به قاصر بیرونی نداریم. حلال اجمال متعلق به بیانه. بعد از این که مصنف به طور مجمل بیان کرد که کل جسم یقتضی کدا، شرف تفصیل شروع کرد در تفصیل و بعد عبر موضع، یعنی از بین این دو مقتضایی که برای طبیعت جسم هست ابتدا کرد به موضع، یعنی اول اون مقتضای اول رو که موضع معینه گفت بعدن شکل رو مطرح کرد. علی الاجمال فرق به بیان. خواجه ابتدا جسم رو تقسیم میکنه به بسیط و مرکب. بعد در مورد بسیط خیلی مختصر بحث میکنه، چون میگه بحثمون تقریبا گذشته. در مورد مرکب توجه کنید نحوه بحثش چگونه است. اول ثابت میکنه که مرکب مکان جدایی از مکان بساط ندارد. این رو با سه دلیل اثبات میکنه. مرکب مکان جدایی از مکان بساط نداره، یعنی اینجور نیست که خدا برای مرکب مکانی ساخته باشه غیر از مکان بساط. اینم بالاخره توی یکی از چهار تا مکان باید واقع بشه، یعنی مکان نار، مکان هوا، آتش، آب، غیر از این چهار تا مکانی نداریم. مرکب هم باید توی یکی از این مکان ها زندگی کنه، توی یکی از این مکان ها موجود باشه. اینو اثبات میکنه که مکانی جدای از مکان بساط وجود نداره. بعد از اینکه اینو اثبات میکنه، وقت بیان میکنه که مکان اجسام مرکبه یکی از سه مکانه، که این سه مکانم بالاخره همون مکان بساطه که بیان شد، البته بعدا توضیح بیشتری داده میشه. پس روش بحث خواجه در اینجا این چنین است که بعد از اینکه مکان بساط رو به طور مختصر تبیین کرد و وارد بحث در مکان بساط شد، اولا ثابت میکنه که بعد از اینکه وارد مکان مرکبات شد، اولا ثابت میکنه که مرکبات مکان جدایی از بساط نداره. بعد از اینکه این مطلب اثبات شد، میپردازه به تعیین مکان مرکبات که سه جور مکان براشون تعیین میکنه، همونطور که ابن سینا بیان کرده. من یه تیکه‌ای که مربوط به مکان بسیطه بخونم، بعد مکان مرکب رو به همون نحوی که خواجه گفته توضیح میدم. و علم که جسم یا بسیط است یا مرکب، و بسیط ممکن نیست که اختزا کند الا مکانا واحدا. بسیط حتما مکان واحد رو اختزا میکنه، دلیلش هم قبلا گذشت در آخر فصل قبل. که گفتیم فل جسم البسیط لا یختزی الا شیئا واحدا غیر مختلف، آخر فصل قبل توضیح دادیم. گفتیم که طبیعت بسیط واحد است، این یک، و واحد اقتضا می کند واحد رو، این دو. نتیجه گرفتیم پس طبیعت جسم بسیط اقتضا می کند مکان واحد رو. پس این مطلب چون قبلا گذشته و تقریبا تبیین شده، احتیاج به تبیین مجدد نداره. اما وارد بحث در اجسام مرکبه میشیم که بحثش طولانیه. ابتدا میگیم که اگر جسمی بسیط باشد، اولا اون بسیط ساخته میشود، بعدن تجزیه میشود و اجزا پیدا میکند. پس در بسیط کل سابق است و جز لاحق. اما اگر جسمی مرکب باشد، ابتدا اجزاش را میسازیم، بعدن اون مرکب از تلفیق این اجزا به وجود میاد. پس در مرکب جز سابق است، کل لاحق، برخلاف بسیط. در بسیط کل سابق بود، یعنی اول بسیط رو جعل میکردیم بعدن تجزیه میکردیم، جز بعدن درست میشد. اما در مرکب این چنین نیست، اول اجزا رو میسازیم بعدن اجزا رو کنار هم جمع میکنیم، مرکب درست میشه. حالا که اینطور معلوم شد، پس در هر مرکبی اول شما اجزا رو دارید، این اجزا مکانشون رو اشغال کردن. حالا با اجزایی که مکانی دارند شما مرکبی رو میسازید. این مرکب جای همون اجزاه، مکان این مرکب همون مکان اجزاه، چون اجزا قبلا آمدند مکان رو اشغال کردند. حالا که شما مرکب رو میسازید، اینها دوباره این مرکب همون مکانی رو که اجزا اشغال میشدن اشغال میکنه. علت هم اینه که مکان اجزاء مرکب جزء مکان خود مرکب است. دقت کنید، دو مرتبه تکرار میکنم، مکان اجزاء مرکب جزء مکان خود مرکب است. یعنی مرکب و مکانی براش در نظر میگیرید، اگر این مرکب تجزیه بشه، هر جزءش تو جزئی از مکانی مرکب قرار میگیره. حالا اگر از اول این اجزا جزء مکان مرکب رو اشغال کرده بودن، این جزء اون جزء مکان رو، اون جزء اون جزء مکان رو اشغال کرد، بعد از اینکه شما این اجزا رو با هم ترکیب میکنید، این مرکب کل اون مکانها رو اشغال میکنه و دیگه احتیاج به مکان جدید نیست. این تبیین مطلب بدون اختلال، یعنی مطلب رو طوری بیان کردیم که به طور وضوح فهمیده بشه. استلالی هم البته بی استلال نبود، ولی یه استلال منطقی تر نکردیم، همینطوری به آنچه که تجربه داشتیم و پیشمون بدیهی بود واگذار کردیم و از یک مطلب بدیهی مطلوبمون رو استفاده بردیم. اما دلائلی هم بر این مدعای قائم خواهیم کرد. پس روشن شد مطلب که مکان مرکب مجموعه مکان اجزایشه، زیرا که اجزاء مرکب هر کدوم مکانی دارند که جزء مکان مرکب است. اگر اون مکانها رو جمع کنی کل مکان مرکب درست میشه، اگر اجزا رو جمع کنی مرکب درست میشه، مکان اجزا رو جمع کنی مکان مرکب درست میشه. دقت کنید، اگر اجزا رو جمع کردی مرکب درست میشه، اگر اون مکان اجزا رو جمع کردی مکان مرکب درست میشه. این واضحه، احتیاج به استدلال نداره. همونطور که توجه میکنید از آنچه که تجربه شده ما داریم استفاده میکنیم. بعدم استدلال هم خواهیم کرد. حالا این یک قسمت باز بخونم که روشن بشه. ما برای مرکب مکانی جدا از مکان بسائط نداریم. می‌فرماید ولما لم یکن للبسیط جزء الا بعد وجود الکل. بسیط این چنینه که اول باید کلش موجود بشه بعدن تجزیه بشه. بنابراین جزء بسیط بعد از بسیط حاصل می‌شود و کل بسیط قبل از اجزا حاصل می‌شود. لم یکن للبسیط جزء الا بعد وجود الکل لم یکن لمکانهی جز اون الا کذالک. مکان بسیط هم جز ندارد الا کذالک، یعنی مگر بعد از مکان کل. همونطور که خود اجزاء بسیط بعد از کل بسیط تشکیل می شوند، اجزاء مکان این بسیط مکان اجزاء این بسیط هم بعد از مکان خود بسیط تعیین میشه. یعنی اول شما بسیطی رو میسازید بعد تجزیهش میکنید. همچنین اول بسیطی رو در مکانی قرار میدید، بعد از تجزیه کردن بسیط این مکان تجزیه میشه. همونطور که بسیط تجزیه میشه به اجزایی، مکانش هم تجزیه میشه به اجزایی. وقت اولا شما یک بسیطی داشتید و یک مکان، حالا اجزاء بسیطی دارید و اجزای مکان. پس اجزاء بسیطتون بعد از بسیط، اجزاء مکان بسیط هم بعد از مکان بسیط. اینا روشنه، توضیح بیشتر از این نمیخواد. و سبب الذی یقتضی تجزئة المتمکن یقتضی تجزئة المکان. حالا اگر سببی این بسیط رو تجزیه کرد، همون سبب هم مکان رو تجزیه میکنه. سببی که باعث تجزیه بسیط میشه نوعاً همون فرض ماست. قبلا گفتیم که ما با فرض برای بسیط اجزا درست میکنیم. پس با فرضمون اجزایی برای بسیط درست میکنیم، یا حالا با فرض یا به هر چیزی. حالا فرض یک نمونه، ممکنه شما، البته اگر ما بخوایم مکان رو عوض نکنیم بهتره که همین مثال به فرض بزنیم. یک آبی رو در یه مکانی شما دارید، آبم بسیطه، بعد میخواد که این آب رو تجزیه کنید. مثلا در یه ظرفی یه آبی دارید، اینو میخواد تجزیه کنید. با فرض خودتون تجزیه میکنید این آب رو، یعنی طرف شرقی و غربی براش درست میکنید. وقت طرف شرقی تو قسمت شرقی ظرف قرار میگیره، طرف غربی تو قسمت غربی ظرف قرار میگیره، قهرن ظرف هم تقسیم میشه. یعنی با همین فرضی که شما دارید آب رو تقسیم میکنید، با همون فرض ظرف آب هم تقسیم میشه. یعنی بخشی از ظرف دربر میگیرد قسمت غربی این آب رو، بخش دیگر ظرف دربر میگیرد قسمت غربی رو. آب رو شما تجزیه کردید به دو جز، ظرف هم تجزیه شد به دو جز. از همون سببی که بسیط رو تجزیه کرد، همون سبب هم مکان رو تجزیه میکنه. سبب در مثال ما فرضه، فرض آب رو تجزیه کرد، همین فرض هم ظرف رو تجزیه کرد. پس مکان کل، یعنی کل این بسیط، اون ظرف بود شما بعد از تشکیل کل و بعد از اشغال مکان این کل اون وسیط رو تجزیه کردید، مکانش هم تجزیه شد، جزء مکان، جزء این آب بعدن پیدا شد، جزء مکان هم بعدن پیدا شد. و سببی که اختزا می کند تجزیه متمکن رو، متمکن یعنی موجودی که صاحب مکانه، اون چیزی که مکانی رو اشغال کرده، سببی که اختزا می کند تجزیه متمکن رو که در مثال ما آب بود، همون سبب اختزا می کند تجزیه مکان این متمکن رو که در مثال ما یه ظرفی بود. سمکان الجزئه هو جزء و مکان الکل، مکان جزء آب جزئی است برای مکان کل آب. کل آب مکانش این ظرف بود، جزء این آب هم مکانش جزء این ظرف بود. اینا روشنه. این در مورد بسیط بود. ما بحث در بسیط فعلا نداریم، بحثمون در مرکبه. این رو خواجه مقدمتاً برای بحث در مرکب داره طرح میکنه که بعداً وارد بحث در مرکب بشه که از اینجا شروع میکنه. و اول مرکب، فلا مکان یختص بهی فی اصل ابدا. مرکب اینطور نیست که در اصل ابداعش یک مکانی رو بهش اختصاص بدیم. ابداع یعنی نو به وجود آوردن، وجود نو دادن. بسیط رو وقتی که میخوان ایجاد کنند از نیست به هست میارن، این میشه ابداع. مرکب از نیست به هست نمیاد، مرکب رو با اجزایی که هستن ترکیب میکنن، ترکیبش میشود ابداعی، اصلش ابداعی نیست. در بسیط اصل موجود ابداعیه، یعنی از نیست به هست آمد. در مرکب ترکیبش ابداعی، یعنی مرکب ترکیبش از نیست به هست میاد، نه خودش. یعنی اجزایش قبلا هستن، خود حقیقت این مرکب با قطع نظر از ترکیب در خارج هست، فقط ترکیب براش عارض میشه و ابداعی. ایشون میفرماد اون وقتی که داری ابداع میکنی ترکیب را، مکانی براش درست نمیکنی، بلکه همون مکانی که اجزایش داشته برای این مرکب قرار میدی. اجزای مرکبی قبلا داشتی، اون اجزا مکان خودشونو داشتن، شما الان این اجزا رو کنار هم جمع میکنی، همون مکان قبلی اجزا به وسیله این مرکب اشغال میشه. اینطور نیستش که یه مکان جدیدی خدا بر این بسازه و اون مکان قبلی که مال اجزا بود خالی کنه، که اجزا رو از اون مکان در بیاره که یه مکان جدیدی که آماده شده برای مرکب قرار بود، بلکه مکان مرکب همون مکان بساید. اما المرکب فلا مکان یختص بهی فی اصل الابداع. مرکب مکانی ندارد که اختصاص به او داشته باشد در اصل ابداع. این فی اصل الابداع رو من مربوط کردم به مرکب، یعنی مرکب وقتی ابداع میشه مکانی براش نیست. میتوانید و بهترم هست که مربوط کنید به مکان، یعنی مکانی براش ابداع نمیشدن. اون وقتی که این مرکب رو ایجاد میکنن، مکانی در اون وقتی که خدا ابداع میکرده برای این نداشته. توضیح مطلب اینه که خدا وقتی میخواست جهان رو ابداع کنه، یعنی از نیست به هست بیاره، یه مکانی رو با متمکنها با هم میسازه، به طوری که اصلا خلای اتفاق نیفته. اینطور نیست که مکانی رو اول بسازه بعد متمکنی رو در این مکان قرار بده، و الا لحظه ای که متمکن داره ساخته میشه اون مکان خالی میمونه و خلع چنانچه قبلا گفتیم باطل است حتی برای یک لحظه. پس چنین نیست که خدا مکانی رو بیافرینه آماده و پرداخته بعد متمکن رو در اون مکان قرار بده، بلکه با ساختن متمکن مکان ساخته میشه. یعنی افلاک رو با عناصر درون همه رو با هم میآفرینه، اگرچه رتبه ها مختلفن، اگرچه رتبه ها مختلفن ولی همه با هم آفریده میشن، به طوری که از فلک نهم، از اون محدب فلک نهم که بام دنیاست تا اون عمق زمین که مرکز جهان است، همه با هم آفریده میشن، هیچ جای خالی نمیمونه. خب خدا الان مکان رو داره ابداع میکنه، اجسام رو هم داره ابداع میکنه، ولی هر دو با هم ابداع میشن، هنوز ترکیبی در کار نیست. اون وقتی که خدا جهان رو ساخت هیچ ترکیبی در کار نبود، افلاک که بسیط بودن ساخته شدن و بساط هم که بسیط بودن در درون افلاک واقع شدن، هیچ مرکبی نبود. بعدن این عناصر اربعه اجزایشون حالا بر حسب عواملی که خدا میداند کنار هم جمع شدند و مرکب جمادی و نباتی و حیوانی اون نحوی که خدا میخواست به وجود آمدند. پس ترکیب، ترکیب بعد از بساطت حاصل شد. خدا اون وقتی که بسیط‌ها رو میآفرید، مکان همین بسیط‌ها رو هم با خودشون آفرید. این چنین نبود، دقت کنید این تیکه مهمه، این چنین نبود که برای مرکباتی که هنوز به وجود نیامدن مکانی ابداع کند. خاضی میخواد اینو میگه، برای مرکباتی که هنوز به وجود نیامدن خدا مکانی ابداع نکرد تا بعد از این که مرکب رو به وجود آورد این مرکب رو تو اون مکان قرار بده، و الا محاضری که در پیش داریم در میخونیم پیش میامد. پس ایشون میخواد بگه که در اصل ابداع خدا مکانی رو برای مرکبات ابداع نکرد، بلکه همون مکان بساط رو ابداع کرد که با خود بساط ابداع شدن، جدا ابداع نشدن. اما مرکب فلا مکان یختص بهی فی اصل الابداع، یعنی اون وقتی که خدا داشت جهان رو ابداع میکرد مکانی رو خاص مرکبات قرار نداد. اون معنی اولی که گفتم معنی درستی بود، ولی عبارت مثلا عبارت خادم معنی دومو داره میگه. همین کردن عرض میکنه خدا اون وقتی که کل جهان رو ابداع میکرد مکانی برای مرکبات ابداع نکرد که خالی بمانن تا بعدن مرکبات اشغالشون کنن، چون مرکبات عرض کردم همراه با وسایل موجود نمیشه، مؤخر از وسایل موجود میشه. پس اگر در ظرف ابداع خدا مکانی رو ابداع کنه، این مکان مدتی خالی میمونه تا بعدن مرکبات خروج کنه. لأن دلیل اوله، سه دلیل میاره برای این که خدا در وقتی که داشت جهان رو ابداع میکرد مکان خاصی رو برای مرکبات ابداع نکرد. سه تا دلیل میاره، دلیل اولش اینه که الان میخونم. دلیل اول اینه که ترکیب بعد از بساطت حاصل میشه، اول بسیطی رو میآفرینن، ایجاد میکنن، بعدن این بسیط رو کنار هم میذارن، مرکب درست میشه. پس ترکیب بعد از بساطت. اگر خدا بسیط‌ها رو آفریده بود و بعد مکانی هم برای مرکب می‌آفرید، چون مرکب با بساط آفریده نمی‌شود بلکه بعد از بساط آفریده می‌شود، لازم می‌آمد که مدتی اون مکان مرکب خالی بماند تا بعد از اینکه مرکب آفریده شد او رو اشغال کنه. خب بعد از اشغال مکان پر می‌شود، اما قبل از اشکال مکان خالی میموند و لازم میامد که مدتی خلع تحقق پیدا کنه. در حالی که خلع چنانچه در نمط دو اول گفتیم محال است، پس وجود مکانی که اشکال کننده یا به تعبیر دیگه متمکن نداشته باشد محال است. و فرض اینه که مرکب چون بعدن نیاز، اگر خدا در زمان ابداع اشیا مکانشو میافرید، چون مرکب بعدن میامد مکان مدتی خالی میموند تا بعدن به وسیله مرکب پر بشه و خلا لازم میموند مدت کوتاه. لأن ترکیب، این دلیل اول است برای این که خدا در ظرف ابداع نمیشود که مکانی برای مرکب بیافریند، زیرا ترکیب امریست که عارض می شود بعد از ابداع کل جهان، یعنی مرکبات در همون اول آفریده نمی شوند، وسائط آفریده شدن، ترکیب بعدن عارض شده، همونطور که از خارج گفتم. و ایجاد مکان علی سبیل الابداع، این ایجاد و مکان مبتدأ خط بعد یقتضی وجود الخلأ خبرش، و ایجاد مکانی علی سبیل الابداع قبل از ترکیب خدا علی سبیل الابداع در همون ظرفی که داره جهان رو ابداع میکنه مکانی رو بیافریند، قبل از ترکیب هم آفریده میشه چون زمان ابداع قبل از ترکیبه. یطلبه صفت هست برای مکان، مکانی قبل از ترکیب ساخته شود که این مکان این صفت دارد. یطلبه المرکب اذا حصل، مرکب او را طلب میکند وقتی مرکب حاصل شود، مکانی بیافریند آماده برای مرکب که مرکب بعد از حصولش اون مکان را طلب کند. ایجاد چنین مکانی با این وصف یقتضی وجود خلأ را در حالت ابداع، یعنی در همون زمان ابداع لازم میاد که مکان خالی آفریده بشه، اگرچه بعدن پر میشه و خلأ ادامه پیدا نمی کنه، ولی در زمان ابداع خلأ حاصل میشه. در زمان ابداع یعنی در اول خلقت، در اول خلقت خلأ حاصل میشه ولی اون ادامه پیدا نمی کنه، ولی هو محال، همون خلأ یه لحظه‌ای یا چند لحظه‌ای هم محاله. بالاخره بین خلأ، بین اون آفرینش و اون مکان تا زمان ترکیب فاصله میشه، در اون فاصله خلأ حاصل میشه و هو محال، وقوع خلأ در اون فاصله محاله. دو تا اشکال دیگه هم لازمیه که انشاءالله جلسه این درس بکنیم.